The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به توکل نام عظمت، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها، آقایان، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایی که شما سروران گرامی. یاسر بیگیزاده هستم. خوشحالم و افتخار میکنم که با برگی دیگر از برنامه گفتگوی سیاسی، کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، در خدمت شما سروران گرامی هستم. لطفاً با ما همراه باشید.
ایران اسلامی چند سال است که در میدان کارزار جنگ ترکیبی با دشمنان به سر می‌برد، چرا که استکبار جهانی از اقتدار و پیشرفت کشور در پرتو حرکت انقلاب اسلامی و حضور فعال زنان با حفظ حجاب در عرصه‌های مختلف نگران بوده و در طول این سال‌ها بارها با ایجاد ناامنی و تشویش در جامعه ایرانی حجاب را مورد هجوم قرار دادند. فریضه دینی و اجتماعی حجاب در بستر برسازی رسانه‌های معاند و راهبرد جنگ ترکیبی دشمن امنیتی شده و امروزه حجاب اجباری اسم رمز اختشاش آفرینی، براندازی و حتی تشدید تجزیه طلبی توسط سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه است. با این وضع، هرچند مسئله حجاب و عفاف پدیده‌ای هویتی، دینی و اجتماعی است، اما اثرات این فرایند و طراحی‌های اطلاعاتی دشمن برای تحت تأثیر قرار دادن امنیت و اقتدار داخلی و بین‌المللی ایران قوی نیز قابل اغماز نخواهد بود. به واقع مسئله تعدی به عرصه حجاب از جمله اقدامات دشمن در جنگ ترکیبی است تا در کنار جنگ‌های اقتصادی، فرهنگی و تهدیدات مداوم نظامی با امنیتی سازی از مسئله حجاب فشارهای بیشتری بر ایران اسلامی وارد آورند. در این برنامه با بررسی این فرایند به این پرسش پاسخ خواهیم داد که مهمترین اهداف تمرکز دشمن بر مسئله حجاب و عفاف در جنگ ترکیبی چیست و چرا این عرصه برای دشمنان مهم است؟
برنامه امروز به موضوع تبیین تمرکز دشمن بر حجاب و عفاف در بستر کارزار جنگ ترکیبی و اهداف آنها اختصاص داره که در این عصر فرح‌بخش و زیبا و بارانی بهاری من افتخار دارم تا گفتگو کنم با فعال سیاسی و استاد عرصه بین‌الملل، جناب سرکار خانم دکتر مرضیه مینایی‌پور، استاد حوزه و دانشگاه و فعال فرهنگی اجتماعی در عرصه بین‌الملل. خدمت این سرور گرامی سلام و عرض ادب و احترام دارم. اگر سلام علیکی با شنوندگان عزیز دارید لطفاً بفرمایید تا انشالله بحث خودمون رو آغاز بکنیم. بفرمایید خانم دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرور گرامی سلام. و همه همراهان و هم دلانی که چه ما رو میشنوند و در منزلشون و در محل کارشون و در هر مکانی که هستن و همچنین عوامل محترم برنامه که کمک میکنن این برنامه به گوش مردم برسه.
بسیار متشکرم. همچنین ما انشالله در خدمت سرکار خانم طاهره زرنگار، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی هم هستیم که انشالله در ادامه خدمت این سرور گرامی هم خواهیم رسید. خب پیش از اون که برنامه خودمون رو آغاز بکنیم، شماره پیامک 301035 و همچنین شماره تماس 162 رو برای عزیزان تهرانی و شهرستانی خدمتتون اعلام میکنم تا پلی باشه جهت ارتباط ما و شما و همچنین راهی جهت ارائه انتقادات، پیشنهادات و نظراتتون، و اگر احیانا سوالی از کارشناسان محترم برنامه داشتید در قالب پیامک سوالات خودتون رو مطرح و برای ما ارسال بدارید. ما هم قول میگیریم حتما از کارشناسان محترم که انشالله پاسخ سوالاتتون رو خدمت شما عرض بکنیم و به سمع شما شنوندگان محترم برسونیم. خب ما موضوع حجاب رو در بحث امروز برنامه گفتگوی سیاسی داریم. خب موضوعی هستش که چند هفته هست در این خصوص به شرایط و ضوابط و آنچه که در این عرصه بر اون گذشته بهش پرداختیم و امروز هم از یک منظر دیگه انشالله به اون خواهیم پرداخت با دو کارشناس محترم برنامه که انشالله بحث خوب و جذابی خواهد شد. در ابتدا و آغاز و مطلع برنامه امروز من از سرکار خانم دکتر مینایی پور این سوال رو دارم که در خصوص پیشینه تاریخی حجاب یک مختصر و مفید مطلبی رو خدمت شنوندگان بحث رو باز بکنن تا انشالله به سوالاتی که انشالله در برنامه خواهیم رسید برسیم و از محضرشون بپرسیم و انشالله در قالب پیامک هم آنچه که شنوندگان عزیز برای ما ارائه میکنن رو از محضر دو بزرگوار انشالله سوال بکنیم. خانم دکتر بفرمید.
انشالله. جناب آقای بیگی‌زاده بزرگوار، بحثمون در رابطه با بحث حجاب، اگر بخوام یک پیشینه تاریخی رو در موردش بگیم، ملت ها و امت ها به صورت فطری بحث حجاب رو و بحث پوشش رو هم برای مردان و زنانشون در جامعه مطرح داشتن و بدون هیچ به قول معروف شائبه و انحرافی در اون. اما مسئله ای که ما اینجا بهش میخوایم بپردازیم پیشینه مقابله و رفتار متناقض با مسئله پوشش به ویژه وقتی نمود پیدا میکنه در مسئله حجاب مطرح میشه که با ورود بحث استعمار و استکبار و بهره کشی از ملت‌های دیگه هستش که ما این رو از شروع مسئله‌ای که در رابطه با بحث حجاب و حضور استعمارگران در کشورهای مختلف نگاه می‌کنیم، به ویژه کشورهای اسلامی که بحث پوشش براشون از اهمیت چندانی برخوردار بوده در جوامع،
بله.
اولین مبحثی که بخوان بحث استعمار سیاسی داشته باشن شروع به استعمار فرهنگی می‌کنن،
بله.
به این منوال که ما حتی نه تنها در کشورهای اسلامی، در کشورهای غیر اسلامی با ورود آنگولا ساکسون‌ها به کشورهای قاره آمریکا نگاه میکنیم میبینیم حتی در قبیله های سرخ پوست هم این بحث رو شروع میکنن،
بله.
و ما نمونه بارزش و عینیش و اون چیزی که ملموس بوده در طول تاریخ در کشور الجزایر این رو به شخص مشاهده کردیم و بعد اون حکومتی که در حکومت اسلامی که در اندلس اسپانیا اتفاق افتاده بود به صورت واضح استعمار بحث استعمار فرهنگی رو ایجاد میکنه تا بتونه استعمار و استکبار سیاسیش رو رقم بزنه،
بله.
لذا این شعاری که امروز با عنوان حجاب اجباری از اون یاد میکنن،
بله.
نه تنها بحث حضور بحث فرهنگی هست بلکه بحث سیاسی و بهره کشی سیاسی ازش میشه، چرا،
بله.
که نگاه میکنیم اگر مردم ایران رو چه حالا چه در دوره قبل از انقلاب و چه دوره بعد از انقلاب و حتی قبلتر در دوره قاجار و حتی قبلتر از اون در دوران حکومت‌های قبلی نگاه بکنیم، این پوشش حجاب در بین زنان ایرانی وجود داشته.
درست.
و زنان ایرانی و مردان ایرانی به نوعی از یک نوع پوششی برخوردار بودن که حجاب تن رو براشون داشته باشه و این اگر داره اتفاق میفته، ما در حکومت‌های قبلی هم نگاه میکنیم، بحث استعمار سیاسی هست که میان بحث یک نوع فرهنگی رو با عنوان متحدون شکل کردن لباس‌ها برای زنان و مردان رقم میزنن.
بله.
که بحث استحاله فرهنگی اتفاق بیفته، به قول معروف استعمار بتونه به راحتی دیگه اون جامعه رو دوچارش بکنه.
درست.
که ما این رو در نمودش رو در کشورهایی مثل ترکیه زمان آتاتورک و بعد در اون زمان تا الان در کشورهای اسلامی که ما میبینیم مسلمان هستن اما رنگ و بوی از اسلام و حتی که جوامعی که قبلا سنتی بودن و تحت استعمار قرار گرفتن و دیگه از سنت‌ها و عرف دیرینه خودشون خبری نیست و دیگه به قول معروف جوامع یک پارچه شدن و دیگه خبری از اقتدار اون ملت‌ها و حکومت‌ها نیست، این بحث سیاسی هستش که از پوشش به عنوان یک حربه استفاده میشه و به نوعی کدهای فرهنگی افراد رو میخوان، ملت‌ها رو میخوان تغییرش بدن.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزارم از خانم دکتر مینایی پور که منباب مطلع موضوع امروز تاریخچه موضوع حجاب رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه فرمودن. خب خانم دکتر زرنگار، خوش آمد میگم خدمت سرکار عالی. اگر سلام علیکی با شنوندگان عزیز دارید بفهمید تا انشالله سوالاتی از محضرتون بفهمید.
از سلام و ادب محضر حضرت عالی خانم دکتر و همه همراهان و جمع حاضر و خدمت شنوندگان محترم، انشالله که آنچه که بیان میشه مفید فایده باشه، در خدمتون هستم.
خب خانم دکتر، در خصوص مهمترین اهداف تمرکز دشمن بر مسئله حجاب و عفاف که در جنگ ترکیبی ما از اون یاد میکنیم، میخوایم صحبت بکنیم که خب به هر حال آنچه که نوک پیکان هدف دشمن در خصوص موضوع حجاب و عفاف هستش در جنگ ترکیبی، این هستش که خب به هر حال بانوان سرزمینمون، کشورمون، وطنمون ایران رو مورد اصابت آماج حملات خودش قرار داده و خب به هر حال دست گذاشته روی موضوعی که بسیار موضوع بحث برانگیزی خواهد شد اگر بتونه این قله رو فتح بکنه که تا الان هم الحمدلله بعد از گذشت 40 و اندی از پیروزی انقلاب اسلامی نتونسته به این مهم دست پیدا بکنه و خدا رو سر هزار مرتبه شکر، بانوان کشور ما بسیار هوشمندانه تر و بسیار ظریف نگرتر از آن هستند که بخواهند آب در آسیای دشمن بریزن. در خصوص اهداف تمرکز دشمن بر مسئله حجاب یک توضیحاتی خدمت شنوندگان عزیز اگر میدونید لطف کنید و ارائه بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلاة و سلام علی رسول الله و علی آله طیبین الطاهرین. اگر اجازه بفرمایید چند جمله پیرو فرمایشات خانم دکتر ادامه بدم، بعد انشالله بحث خودم رو شروع میکنیم. بله، همونطور که خانم دکتر فرمودن، به حال ما پیشنه زیبایی درباره حجاب در کشورمون و میهن عزیز و اسلامیمون داریم. تاریخ تمدن ویلدورانت هم میاد نشون میده اونچه که ویلدورانت اومده بیان کرده درباره پوشش زن ایرانی و مرد ایرانی حتی قبل از ظهور اسلام مطالبی رو اومده گفته و آثار باستانی کشور ما هم که دیگه در شیراز، اصفهان و جاهای مختلف نشون میده، اونچه که در تخت جمشید و جاهای مختلف هست، اون پوششی رو که زنان ایرانی داشتن و ظاهری رو که داشتن کاملا مشخصه که حجاب بوده و این یک به قول معروف امتیاز هست برای ملت ایران. خب در مواجهه با هر فتنه و ناهنجاری سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که حالا بحثمون بحث حجاب هستش، باید بر اساس اصول و اولویت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک مدیریت و برنامه‌ریزی هوشمندانه بشه. امیرالمومنین علی علیه السلام خطاب به محمد ابن حنفیه زمانی که در جنگ جمل پرچم سپاه اسلام رو حضرت بهشون داده بودند اینطور می فرمایند که به انتهای سپاه دشمن بنگر و دیده اس رو از اونچه که ارادت رو سوس می کنه فرو افکن و بدان که پیروزی از روی خداونده سبحان است. خب در واقع توصیه امیرالمومنین علی علیه السلام به همه مجاهدان جهاد فرهنگی، اعم از فعالان خودجوش فرهنگی، اندیشمندان و کارگزاران نظام اسلامی این هستش که در این جهادی که هست سرگرم مصادیق پیش پا افتاده و دم دستی و بدون اولویت نباید بشن. ماجرا رو باید راهبردی عمیق، ریشه‌ای، جامع و برایندی، فرایندی و به صورت جریانی و چند ضلعی و چند بعدی باید ببینند. خب همطور که حضرت می‌فرمایند ارم به بصرک اقصى القوم، یعنی به انتهای سپاه دشمن نگاه کن، یعنی آینده نگری و دوراندیشی و اینکه چه اهداف و مقاصد پلیدی در پشت پرده است و نیت و انگیزه دشمن هستش. باز میبینیم حضرت میفرمایند قص بصرک، یعنی خیره نشو، چشمانت رو نیمه بسته نگه دار. از چه چیزی؟ از هر آنچه که ممکنه در میدان جنگ در تو اختلال محاسباتی ایجاد بکنه. حالا میخواد از تعداد نفرات باشه، تجهیزات دشمن باشه، تجهیزات بزرگ نمایی شده و از حواشی پرسر و صدا، از مصادیق، از موضوعاتی که غیر اولویت دار هستند، هرچه که میخواد باشه باید حالا افراد جامعه اسلامی هم از ملت و هم از مسئولین باید هوشمندانه مدیریت و به قول معروف برنامه‌ریزی راهبردی و عملیاتی داشته باشن. خب با توجه به اونچه که حضرت می‌فرمایند و بیان شد تو مسئله حجاب هم همینطور، نباید فریب بزرگ نمایی و حاشیه سازی های دشمن رو ما بخوریم، چه از کشف حجاب های خیابانی باشه، حجاب اجباری باشه، بلکه باید میدان اصلی نبرد دشمن رو ما تشخیص بدیم. به حال جنگ ترکیبی است دیگه، ابزارهای متفاوتی رو داره به کار میبره. حالا اعم از میدانی، جنگ نرم، جنگ سخت، خب جنگ سخت رو نمیتونه. به حال ما با اون موشک هایی که داریم، قدرت نظامی که داریم، هیچ کس جرئت نمیکنه اون امنیت ما رو در معرض خطر، پس مجبوره وارد جنگ نرم بشه و این جنگ نرم هم به گونه های مختلف جنگ ترکیبی، اما از حالا باورهای ما، جنگ شناختی، جنگ اقتصادی، اقسام مختلف. خب ببینید امروز میدان نبرد اصلی در مسئله حجاب مدیریت صحیح فضای مجازی به طور خاص، حالا میخواد تلگرام باشه، اینستاگرام باشه، این هاست. خب ببین اصل رسانه است، جنگ رسانه داریم، یکی از حوزه های جنگ شناختی، زیر مجموعه های جنگ شناختی، جنگ رسانه است. میدان نبرد اصلی نظارت دقیق بر شبکه نمایش خانگی هم هست. چرا؟ چون بحث ما بحث خانواده است، بحث حجابه. زن محور عشق و احساس، محور عشق، احساس و عاطفه در خانواده است. مربی خانواده خانومه، مربی جامعه خانومه، زن آینده سازه، زن تاریخ سازه. از دامن زن مرد به معراج میره، زنه که میتونه مادر باشه، نقش مادری و نقش همسری خودش رو درست ایفا کنه یا در مسیر خطا بره. میدان نبرد اصلی برخورد با سلبریتی های قبشکن هستش و حتی اونهایی که مرتبط هستن با سفارتخانه های غربی. ببینید دشمن اجازه نمیده که ما اون اقتدار خودمون رو به منصه ظهور برسونه، اون صلابت خودمون رو، پس از این طریق هم میاد، با این ابزار هم میاد وارد میشه. باز میدان نبرد اصلی برخورد با مافیای تولید کننده و وارد کننده و توزیع کننده لباس های نامناسبه، پوشش نامناسب. وقتی مدگرایی در جامعه ترویج میشه، تبلیغ میشه، رسانه های غربی یا حتی گاهی رسانه های داخلی و فضای مجازی رو این قسمت منوف میدن، خب بله دیگه، خواه نخواه سبک زندگی عوض میشه. فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی ما زیر سوال میره، باورهای عمیق دینی ما زیر سوال میره. باز میدان نبرد اصلی برخورد با سرشبکه های مرتبط با دشمن هستن که با وعده پول افرادی رو میان برای قبشکنی و کشف حجاب های خیابانی اجیر میکنن و سازماندهی میدن. تو جریان اختشاشات هست افراد زیادی با وعده و وعیدهای پول و حالا موقعیت و حالا مسائل مختلف اومدن و یه جورایی اینها رو کردن مهره های خودشون و بعد هم خیلی از مهره ها وقتی دیگه به دردشون نمیخورد انداختنشون دور. نمیدونم فرصت هست من ادامه بدم یا اینکه خواهش میکنم. باز میدان نبرد اصلی نظام آموزش و پرورش هستش، آموزش عالی هستش که این هم یک اشکال زیادی بر ما وارد هستش که خروجی همایش ها در کف خیابان میاد نشون میده چه هستیم. دیشب برنامه تلویزیون پخش زنده دو تا از مسئولین آموزش پرورش اومده بودن و داشتن بیان میکردن اشکالاتی رو که در آموزش و پرورش ما هست. ما باید بگیم پرورش و آموزش، ما تو پرورش چه کردیم؟ خیلی کم کار کردیم. مربی های تربیتی ما، معلم های تربیتی ما کجا هستند؟ اینا بحثایی که باید، انتقادهایی که باید وارد کرد و اینا باید تو مدارس ما جهت داده بشه. خانواده داره درست تربیت میکنه، خانواده حواسش به همه جا هست، اما این بچه وقتی وارد مدرسه میشه دوستانی داره، همکلاسی های داره، همه تو فکر این هستن که حالا مثلا معدل بالا داشته باشن، محفوظاتشون رو ببرن بالا. چقدر ما در جهت ابداع، خلاقیت، نوآوری، ایده پردازی رو بچه‌هامون کار میکنیم به جای اینکه محفوظاتشون بره بالا، این که ذهن خلاق داشته باشند. جوان ایرانی، نوجوان ایرانی، کودک ایرانی خلاق، مبتکر، مبدع. ما سالیان سال تحریم داشتیم، تو تحریم ها به کجا رسیدیم؟ به جایی رسیدیم که اونهایی که دم از ابرقدرت بازی در میارن موندن متحیرن، مسحورن که ما چه کردیم و داریم چه میکنیم. تازه ما خیلی از چیزای خودمون رو هنوز رو نکردیم. حالا بحث اینه کودک من با اون خلاقیت و ابتکار و با اون باورهای دینی که در خانواده های ما هست و به او در تربیتش در وجود او به ودیعه نهاده میشه، اونا رو آیا به منصه ظهور رسونده؟ اینا چیزاییه که ما کم داریم. تو دانشگاه های ما هم همینطور. میدان نبرد اصلی اندیشه های فرهنگی خطرناکی هست که از ابتدای انقلاب در ذهن برخی از کارگزاران و تصمیم سازان کشور نقش بسته. بس اشرافیگری، تجملگرایی، چشم و همچشمی. فرهنگ خانواده ما دیگه گاهی میبینیم بعضی از خانواده ها فرهنگشون نه اسلامی نه ایرانی، فرهنگ کجاست معلوم نیست. گاهی فرهنگ غربی نیست، فرهنگ شرقی نیست، ولی اصلا معلوم نیست چیه. هر جوری که به نفعشونه دارن جهت میدن. زن خونه، خانوم خونه، مهریهشون، مثال عرض میکنم، حالا نه تو همه خانواده های ما، ما خانواده هایی داریم که ویژه هستن و نخبه هستن و نمونه هاش مدافعان حرم ماست، نمونه هاش همین نخبه ها و خبره هایی هستن که توانمندی های و قابلیت های بالقوه خودشون به منصه ظهور رسوندن. ولی عرض ما اینه، ما میخوایم جامعهمون، کل کشور ما، کل ما قرار بیداری داشته، بیداری اسلامی ما داشتیم، کل دنیا رو ما بیدار کردیم. اتفاقاتی که الان تو غزه داره میفته، تو اسرائیل داره میفته، تو کل دنیا، دانشگاه های آمریکا، دانشگاه های کشورهای مثلا قدر قدرت. بعد خیلی جالبه ببینیم شعارهاشون هم گویی به زبان فارسی، خیلی جالبه. بعد دوستان مزاح میکنن میگن ما نرفتیم بعضی اون زبان انگلیسی رو یاد بگیریم، اونا مجبور شدن برای اینکه با ما ارتباط برقرار کنن بیان زبان فارسی ما رو یاد بگیرن. اینا همه زیبایی هاست.
بله.
یعنی قدرتی که ما داریم، مقام معظم رهبری نامه ای رو که برای جوانان کشورهای دیگه چند سال گذشته نوشتند، بیداری رو در کل دنیا ما داریم. انقلاب ما انقلابی است که قرار به حال فقط برای ما نبود، کل دنیا انقلاب در کل دنیا ایجاد کرد. حضرت امام میفرمودند ما فقط برای خودمون نیستیم، ما قرار کل دنیا رو بسازیم و ان شاء الله زمین سازار ظهور موجی بشریت باشیم. پس میدان نبرد اصلی گاهی میبینیم نفوذی هایی هستن که برای در امان ماندن خودشون از تیغ انتقاد میبینیم ما رو مشغول حالا به اون معلول های خیابانی و حواشی و امور غیر اولویت‌دار خودشون کرده و میکنن. اینا چیزاییه که باید مدیریت بشه، جهت داده بشه و برنامه‌ریزی بشه. پس ببینید این که میان عنوان یا عبارت حجاب اجباری رو مطرح میکنن همه جوره کم آوردن که حالا انشالله من به اقتدارمون خواهم پرداخت و درباره صحبت کنم
انشالله. خب بسیار جامع و مانع فرمودید خانم دکتر در خصوص موضوع بررسی اهداف تمرکز دشمن بر مسئله حجاب و عفاف. خب برمیگردیم به خانم دکتر مینای پور و در خصوص سرفصل موضوعی که الان خیلی هم بولد شده و در حقیقت خیلی تمرکز بر روی اون از سوی دشمن و جولان و مانوری که داره میده در خصوص موضوع حجاب اجباری هستش که خانم دکترم به درستی اشاره فرمودن. با عنایت به این موضوع و در حقیقت این تایتلی که الان بولد شده، میخوایم بررسی راهبرد بحران آفرینی دشمن در ایران در سال 1403 با اسم رمز حجاب اجباری، در حقیقت خب پیشینه ای هم داشته دیگه که از 1401 تا به الان ادامه داشته، ولی خب با هدف براندازی بوده و همچنین تجزیه طلبی در کشور عزیزمون ایران. این رو چطور شما واکاوی میفهمید خانم دکتر؟
جناب آقای بیگی‌زاده، من یه نکته ای رو اینجا بگم.
بفهم.
جمهوری اسلامی در صحنه بین المللی نقشی رو بازی داره میکنه که نظام استعماری و استکباری جهانی، حالا من اسم رو نمیارم کدوم کشور به طور کلی، و اگر اینجا از غرب و یا شرق میگم به منظور بحث غرب به قول معروف جغرافیایی نیست، درست. بحث ایدئولوژی و فکری، بله، تفکر غربی هست. مقام معظم رهبری یک واژه‌ای رو مطرح کردند، زن الگوی سوم، زن مسلمان،
بله.
زن مسلمان ایرانی، نه زن مسلمان تنها و نه زن ایرانی تنها، زن مسلمان ایرانی.
بله.
الگویی که غرب از ما برای زنان ایراد کرد که سالها با جنبش‌های فمینیستی و انقلاب جنسی و با اون افرادی که حالا در اون زمان بودن، مرلین مونروها و افرادی در این و سینمای هالیوود اومدن، یک صرف هزینه ها، صرف وقت ها و افراد و جانها برای این مطلب خودشون که یک الگوی مشخصی از یک زن موفق بدند،
بله.
که زن اگر میخواهد موفق باشد، مستقل باشد، آزاد باشد، رها باشد، باید اینگونه باشد، و نمونه هاش رو هم دادن، حتی از اندام و شکل و قیافش تا سبک زندگی، حتی وسیله و ماشینی که میخواد سوار شد.
بله.
و یک الگوی دیگه ای داشتیم به عنوان زن شرقی، زن غربی، زن تفکر غربی، زن رهاست، زن آزاده، زن مستقل، اما محترم نیست، مقدس نیست. زن شرقی محترم هست، مقدس هست، به عنوان الهه ازش یاد میشه، مورد پرستش قرار میگیره. شما اگر الهه های یونان و روم و هند رو در نظر بگیرید میبینید غالبشون زنان هستند. اما این زن مستقل نیست، آزاد نیست، مختار نیست، اختیار از خودش نداره در جامعه جهانی. لذا وقتی الگوی سوم زن مسلمان میاد مقابل تفکر غرب و تفکر شرق، یک الگوی رو به جهان میده که تمام هزینه های اونها رو داره نابود میکنه. زنی جمهوری اسلامی داره به جهان الگو میده که این زن میتونه با حجاب کامل، با مقدس بودنش و محترم بودنش، استقلال داره، آزاده، رهای و موفق در تمام عرصه‌های علمی، ورزشی و عرصه‌های جهانی که زنان دارن کسب قدرت میکنن، این زن مسلمان ایرانی میتونه به عنوان یک الگوی سوم مورد عنایت قرار بگیره و جامعه جهانی هم ازش هیچ بهره‌ای رو نبرده. و امروز زنان دنیا دنبال این الگوان، کدوم الگو هست که به حیثیت زنانگی من خدشه وارد نکنه اما من رو آزاد و رها بکنه.
بله.
که امروز ما اگر در جامعه جهانی داریم این رو نگاه میکنیم و غرب از این مدل الگو میترسه که اگر با رمز حجاب اجباری داره وارد عرصه میشه، میخواد این الگو رو خدشه وارد بکنه و به نوعی با پروپاگاندای رسانه‌ای و اون به قول معروف حالا اخبارهای دروغین که به عنوان فیک نیوز ازش یاد میکنیم، اینقدر اینها رو به قول معروف باز ارسال بکنه در شبکه‌های جهانی و یک جای دیگر رو بایکوت خبری و هیچ خبری از این زنان نباشه، تا بتونه اون خبرهایی رو که خودش میخواد، تا بتونه بحث استعمار خودش رو رقم بزنه. و این زنان اگر به این آگاهی و شعور برسن که یک مدل دیگه از زن موفق میتونه در جهان باشه که حیثیت زنانه رو زیر سوال نبره، خب این زنان رو میتونه به بیداری برسونه، به آگاهی و بصیرت برسونه. لذا با رمز حجاب اجباری برای زنان ایرانی رمزی رو ایجاد میکنه، دیدی رو ایجاد میکنه و نگاه و زاویه ایجاد میکنه که شما هیچ ندارید و زن غربی همه چی داره. و بعضی از مواقع بر اثر یک غفلت یا ناآگاهی این شعار اتفاق میفته، ولی خب میبینیم در گاهی از مواقع اینها مورد عنایت های قرار نمی